سلام و اوقاتتان بخیر. 5:30 از صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. امروز یک شنبه 21 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی و 9 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره تهدیدات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه 22 دلو برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد را در مورد تهدید داعش بررسی می کنند. در بخشی از گزارش شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله حمله 21 قوس را که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان کشته شد پذیرفته است. در حالی که نگرانی های فزاینده در مورد تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان ادعا می کنند که داعش را در این کشور سرکوب کردند. اردوی پاکستان ادعا کرده که یک شهروند افغانستان را که در فعالیت های تروریستی در پاکستان دست داشت کشته است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان روز شنبه در خبرنامه گفت که این شهروند افغانستان در عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی کشته شد. در ادامه گفته شده که جسد این افغان به حکومت طالبان سپرده خواهد شد. اردوی پاکستان بارها ادعا کرده که شهروندان افغانستان در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دخیل بودند. پاکستان همچنان مدعی است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و از آنجا بر ضد پاکستان فعالیت می‌کنند. طالبان این ادعاهای اسلام‌آباد را رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز یک شنبه احتمال شدید برف و باران در 25 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که در ولایت‌های کابل، قندهار، هلمند، دایکندی، بامیان، پروان، بغلان، بلخ و پنجشیر و 16 ولایت دیگر امروز احتمال بارش برف و باران پیش بینی شده است. بر اساس خبرنامه بارش باران در برخی مناطق 15 تا 35 میلی متر و مقدار برف بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنان وزش شدید باد را در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها با سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید نکرده که هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خواهد کرد. ترامپ روز جمعه گفت که با زلنسکی احتمالاً هفته آینده خواهد دید. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که به کیف نخواهد رفت و محل ملاقات ممکن است واشنگتن باشد. دونالد ترامپ افزود که شاید به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز صحبت خواهد کرد، اما زمان این صحبت با پوتین را مشخص نکرد. زلنسکی گفت مهم است که پیش از آن که پوتین و ترامپ صحبت کنند او و ترامپ ملاقات کنند. لاتویا، لیتوانیا و استونیا روز شنبه سیستم برق خود را از شبکه برق روسیه قطع کردند. با این کار ارتباط این سه کشور بالتیک با شبکه انتقال برق عصر شوروی که روسیه، بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه را به هم وصل می کند قطع شد. برای این سه کشور که در اوایل دهه 1990 بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به حیث کشورهای مستقل دوباره که بایست کشورهای مستقل دوباره ظهور کردند و در 2004 به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند، این شبکه برق تنها حلقه باقی مانده با روسیه بود. و تیم کرکت کپتان ممبای اندیانز به رهبری راشد خان قهرمان لیگ بیستاوره افریقای جنوبی شد. این تیم شنبه شب در لیگ تجارتی بیستاوره افریقای جنوبی با تیم کرکت سانرایزر روبرو شد و در 20 اوور 182 دوش را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما تیم کرکت سانرایزر نتوانست به هدف برسد و با تفاوت 76 دوش شکست خورد و همه بازیکنان خود را در 105 دوش از دست داد. علاوه بر راشد خان، دو بازیکن دیگر افغان صدیق الله عطل و عظمت الله مرزایی نیز در تیم کرکت کیپ تاون ممبئی اندیانز حضور داشتند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تهدیدات تروریسم در افغانستان.
حذف کلی داعش اکدهای کاذب است، چون چندین عملیات را بالای خود اراکین بلند رتبه طالبا و اهداف دیگه در افغانستان اینا عملا انجام دادن.
طالبان چی میگویند تا لحظات دیگر؟ در این باره هم برایتان میگوییم.
کار و مسئولیت خاصی ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت و مدصفات اجتماعی را سپری میکنم.
افزایش بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی که چقدر به هودش بالا رسیده، دلار به بلند رفته و باز نه آردم قیمت شده، روغن هم قیمت شده.
و شماری از احزاب اپوزیسیون پاکستان در یک سالگی انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور از 8 فوریه به عنوان یک روز سیاه در آن کشور یاد کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه نشست را فردا دوشنبه برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل متحد را درباره تهدید داعش بررسی میکنند. در همین حال سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر مبارزه میکند. رؤسای کمیته های پارلمانی این سازمان به تازگی در مسکو در مورد افغانستان بحث کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
امان قلی تسما گمبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدیدات تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. در اعلامیه این سازمان از قول تاسما گمبتوف گفته شده که این تهدیدات با وصف تحولات مثبت در افغانستان همچنان ادامه دارد. روز جمعه رؤسای کمیسیون‌های پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مجلس دومای پارلمان روسیه ملاقات و در مورد موضوعات مربوط به منطقه و افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه پایانی این نشست تاکید شده که کشورهای عضو این سازمان برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی و مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای میانه مشترکاً تلاش می‌کنند. به گونه مثال برنامه‌های مشترک بین دولت‌ها در سرحد تاجیکستان با افغانستان به هدف افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر وجود دارد. تاجیکستان با شماری از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله روسیه بارها تمرینات نظامی را در سرحد با افغانستان انجام دادند. اما حکومت طالبان نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام روز شنبه گفت:
تشویش را که پیمان امنیت جمعی اظهار میکنه یا در مورد مرزها و افغانستان تشویشی دارن به جان نیست. افغانستان امنیت کلی داره و وعده و تعهد هم وجود داره که از خاک افغانستان علیه هیچ اقدام هیچ کشور اجازه نیست.
طالبان بارها ادعا کرده اند که گروه های تروریستی در افغانستان به شمول شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش سرکوب شده و نمی توانند هیچ تهدید را متوجه سایر کشورها بسازند. این ادعای طالبان چقدر حقیقت دارد و نگرانی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی چقدر عینی و بجاست؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
حذف کلی داعش یک ادعای کاذب است، چون چندین عملیات را بالای خود اراکین بلند رتبه طالبا و اهداف دیگه در افغانستان اینا عملا انجام دادن. در مورد بحث نگرانی های ممالک که مطرح شده، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یک واقعیت هست که ایره ارگان های کشفی و استخباراتی جمهوریت در زمان جمهوریت به اذهان تمام ممالک زیدخل قضیه افغانستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به طور رسمی برشان رسانده شد.
پس از حمله تروریستی 22 مارچ سال گذشته بر یک تئاتر در اومه شهر مسکو پایتخت روسیه، که مردان مسلح حدود 150 تن را کشتند و 550 تن دیگر را زخمی ساختند، نگرانی های سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش یافت. در این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مقامات روسیه 4 مهاجم اصلی و سایر مظنونین مرتبط با آنها را شهروندان تاجیکستان شناسایی کردند که شماری از آنها از ترکیه و یا سایر کشورها به روسیه سفر کرده بودند. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کردند که برای از بین بردن تهدیدات تروریستی در هماهنگی و همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سایر سازمانها و کشورها به طور مشترک به کار ادامه خواهند داد. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 میلادی تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از سرجوانان در افغانستان میگویند که برای سرگرمی بیشتر اوقات خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت‌ها موضوعات مختلف تفریحی و اطلاعاتی را دنبال می‌کنند. گزارش در این مورد:
ما زیادتر وقت در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او به رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاص ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت ما در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از این که زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ما استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام، حتی تا زمانی که استراحت میکنیم، از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدغه ما کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
زین وقتونه ده ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وساتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا میگذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره که همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، روی باعث استرس فرد یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد باشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"لبد مرغ هغه ټولنه چې ټکنالوژي ډیره پکې مرواج نه ده.
بدبختانه جامعه که ټکنالوژي در آن زیاد مرواج نیست، حتی در مورد استفاده از ټکنالوژي در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بی‌خبر است. در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند. حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند که این مسئله بیشتر با انتقاد خانواده ها به ویژه پدران و مادران که خود با موبایل انترنت کمتر بلدیت دارند روبرو شده است. جوانان در حالی از استفاده بیش از حدشان از صفحات مجازی در موبایل های همراهشان سخن میگویند که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در حال حاضر 13 میلیون تن در افغانستان به انترنت دسترسی دارند.
شنیدید که برخی از جوانان در افغانستان میگویند که برای سرگرمی بیشتر اوقات خود را در شبکه های اجتماعی سپری میکنند. شما چند ساعت روزانه در شبکه های اجتماعی سرگرم میباشید و بیشتر به کدام مطالب علاقه دارید؟ پاسخ خود را به این شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید: 00420-72-381-11.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از احزاب اپوزیسیون پاکستان به شمول تحریک انصاف روز شنبه در یک سالگی انتخابات اخیر در آن کشور گرد همایی های را برگزار کردند و از 8 فوریه به عنوان یک روز سیاه در پاکستان یاد کردند. این احزاب با ادعای تقلب گسترده در انتخابات پارسال خواستار سرنگونی حکومت فعلی و برگزاری انتخابات شفاف در پاکستان شدند. احزاب مسلم لیگ نواز و حزب مردم یا پیپلز پارتی و ستر محکمه پاکستان این درخواست اپوزیسیون را رد کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
شهرهای بزرگ پاکستان روز شنبه 8 فوریه شاهد تظاهرات و گرد همایی های گسترده احزاب اپوزیسیون آن کشور بود. در این تظاهرات علاوه بر احزاب تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ملی، عوامی پختونخوا و اتحاد بزرگ جمهوریت سایر گروه‌های سیاسی پاکستان نیز اشتراک داشتند. سوهندیپ سنگ یک عضو حزب تحریک انصاف که در گرد همایی بزرگ این حزب در سوابی اشتراک داشت، شام دیروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
در فوریه 2024 رای ما دزدی شد، وکالت نمایندگان ما دزدی شد. روی همین دلیل امروز به اینجا آمده ایم و احتجاج خود را ابراز می کنیم.
سلمان اکرم راجا سکرتر جنرال حزب تحریک انصاف پاکستان در 7 فوریه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرنگاران گفته بود که حزب او در همه شهرهای این کشور تظاهرات را برگزار خواهد کرد. تحریک انصاف همچنین گفته بود که در منطقه منار پاکستان در شهر لاهور علیه تقلب ادعا شده در انتخابات سال 2024 میلادی گرد همایی بزرگ را دایر خواهد کرد، ولی مقامات لاهور به گرد همایی این حزب در آن منطقه اجازه ندادند. حزب تحریک انصاف پاکستان از گرد همایی های گسترده در شهرهای بزرگ بلوچستان از جمله کویته خبر داده است. جماعت اسلامی و اتحاد بزرگ جمهوریت در سند نیز اعلام کردند که از 8 فوریه به حیث روز سیاه تجلیل میکنند. جماعت اسلامی روز شنبه از تظاهرات گسترده در برابر دفتر کمیسیون انتخابات پاکستان در شهر کراچی و اتحاد بزرگ جمهوریت از تظاهرات در سراسر ایالت سند خبر دادند. حزب ملی عوامی پختونخوا نیز از برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی در 8 فوریه در شهرهای بزرگ بلوچستان و شمول شهر کویته خبر داده است. حزب تحریک انصاف و شماره از احزاب سیاسی دیگر پاکستان اردوی این کشور را به تقلب در انتخابات سال 2024 میلادی به حمایت از حزب حاکم مسلم لیگ نواز متهم کرده، خواستار سرنگونی حکومت فعلی و برگزاری انتخابات شفاف در پاکستان شدند. اما حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و ستر محکمه پاکستان این درخواست اپوزیسیون را رد کردند.
بیشتر از خبر.
با کاهش بهای پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، قیمت مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته. برخی از خانواده ها که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند میگویند که این وضعیت آنان را بیشتر زیر فشار روحی قرار داده است.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی کیا چقبه ها و دش بالا رسیده. دلار به بلند رفته و باز نه آرد هم قیمت شده، روغن هم قیمت شده، چای بوره.
فریبای 34 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفر را به عهده دارد، یکی از زنانی است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید با کاهش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، مواد خوراکی نیز بلند رفته و خریداری مواد غذایی برایش دشوار شده.
دمی ده 12 روزی که دلار بالا رفته، اما تو همیار روغن و چای بوره و اینمی چیزام قیمت شده. او ده وقت ما نان نمیافتیم بخوریم که وگه نان چاشت پیدا میکدیم، شو ایران میماندیم، شو پیدا میکدیم و چای صبح ما ایران میماندیم. ما از کجا کنیم؟ ما خیچ نمیتانیم که مواد خوراک را ما بخریم.
او ادامه میدهد.
روزای برفباری، روزای بارانی، زغال نی، چوب نی، مواد سوخت نی که ما در خانه ما صندلی ما را گرم کنیم یا مثلا بخاری داشته باشیم بخاری ما را گرم کنیم، بسیار از روزای افغانستان خراب است. از همگی اینم تو وضعیتش خراب شده، مردم مشکلات زیادی را روبرو میشه، چی کنه مردم؟
دیگران هم مشکل مشابه دارند. شفیع الله 26 ساله باشنده دیگر شهر کابل است. او میگوید در 3 وعده غذایی فقط توانایی یک وقتی آن را دارند که برایشان تهیه کنند.
یک بریارد قبلا در بازار 1400 افغانی بود، حالا 1800 افغانی رسیده و میرقم قیمت روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی زیاد بالا رفته که توان خرید او را نداریم. همین باعث تشویش و نگرانی ما شده.
مردم در افغانستان در حالی از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسیان با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. با به تعلیق آوردن این کمک‌ها، پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی ارزشش را از دست داد و باعث بلند رفتن مواد خوراکی در این کشور شد. در 2 هفته گذشته نرخ خرید و فروش 1 دلار آمریکایی از 70 افغانی به 83 افغانی بلند رفته بود، اما دوباره پایین آمد و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی حدود 74 افغانی مبادله می‌شود. حسیب الله نوری سخنگوی دی افغانستان بانک حکومت طالبان است. او در مورد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود چنین میگوید:
افغانستان بانک بازارهای پولی کشور را به صورت دقیق زیر نظر دارد. به خاطر ثبات قیمت‌ها و تبادله نرخ اسعار اقدامات لازم را انجام داده. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دی افغانستان بانک سرچشمه‌های کافی را در دست دارد و در صورت لزوم دید بازارهای پولی کشور و ضرورت نهادهای مالی را به خاطر پول افغانی رفع می‌سازد.
فرید سالنگی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او در مورد دلیل کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دلیل عمده کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی میتونه کاهش کمک‌های خارجی، خروج دلار و قاچاق دلار از افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی، کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنان نبود ذخایر بانکی، عدم سیاست‌های پولی و مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول افغانی است. بدون شک تأثیرات روی قیمت‌ها می‌گذارد، چرا که افغانستان یک کشور وارداتی است و تمامی وارداتش
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، امریکا در بیش از 3 سال گذشته با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار به افغانستان انجام داده که بر اساس برآورد بانک جهانی این کمک‌ها در حفظ ثبات پول افغانی و اقتصاد این کشور نقش برجسته داشته است. خالد غفوری یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان مردم را نگران ساخته و بر وضعیت زندگی روزمره مردم تأثیرات منفی گذاشته است.
با بسته شدن کمک های خارجی در افغانستان مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده و قیمت دلار در چند روز آخر به 83 افغانی هم رسیده بود که به همین دلیل قیمت های مواد خوراکی هم بلند شد و قیمت دلار دوباره یک اندازه پایین آمد، اما تا هنوز در قیمت مواد خوراکی تغییرات نامده و از لحاظ اقتصادی مردم ناراحت ساخته.
به اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. آقای سالنگی برای کاهش جلوگیری پول افغانی در برابر اثر خارجی چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
تأمین مراودات و روابط سیاسی و جلب کمک‌های نقدی آمریکا باید صورت بگیرد. در دراز مدت موازنه بیلانس تجارتی افغانستان، بلند بردن تولیدات ناخالص داخلی یا GDP، تأمین ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ درست سیاست‌های مالی و پولی و خودکفایی، اعمار زیربناهای اقتصادی، اشتغال جایی و حاکمیت قانون صورت بگیرد که بتواند جوابگو برای حفظ ارزش پول افغانی صورت بگیرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
5:56 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که وزیران صحت از سراسر جهان درباره افزایش ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو در گزارش در این مورد گفته که این نگرانی در نشست سازمان جهانی صحت در ژنو ابراز شده. مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت در این نشست بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس پولیو تاکید کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی ویروس پولیو یا GPEI میگوید که جهان به طور جدی نگران افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان است. در اعلامیه‌ای که روز جمعه در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده که در نشست هیئت اجرایی سازمان جهانی صحت یا WHO در ژنو، نمایندگان وزارت‌های صحت از سراسر جهان گفتند که آنها در سال 2024 شاهد افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان و پاکستان بودند. در این اعلامیه آمده که شرکت کنندگان این دو کشور را آخرین مخازن از ویروس وحشی فلج کودکان در جهان خوانده و بر لزوم تقویت تلاش‌های نظارتی نه تنها در مناطق پرخطر بلکه در سایر مناطق از جمله مناطق مرزی برای مبارزه با شیوع این ویروس تاکید شده است. دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت، در این نشست با تاکید بر ادامه تلاش‌ها در بخش جلوگیری از گسترش بیشترین ویروس پولیو گفته که باید به همه کودکان در این دو کشور برای تطبیق واکسن پولیو دسترسی پیدا کند. او افزوده از آنجایی که پاکستان و افغانستان با چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، زیرساختی، محیطی و امنیتی روبروند، دستیابی به این اهداف آسان نیست. یک هفته پیش از این خانم بلخی کمک‌های ایالات متحده را در تلاش‌های ریشه‌کن‌سازی بیماری فلج کودکان با اهمیت خوانده و از اعلام خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت ابراز ناامیدی کرده بود. در همین حال برخی از خانواده‌ها در افغانستان خواستار سرگیری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان به شیوه خانه به خانه هستند و می‌گویند که نمی‌توانند فرزندان خود را به مراکز تعیین شده واکسن ببرند. رابعه باشنده سرکوتل شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت.
به خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال این مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک شده، دیگه به می خاطر با چالش های زیاد و مشکلات زیاد روبرو هستیم که در هوای سرد نمیتونیم اطفال خود برده به کلینیک ها و به مساجد و در کوچه ها به خاطر زمی، چون بسیار زیاد مشکلات بر ما مشکل است. نمیتونیم پیدا زود کده بر یک ساعت یا نیم ساعت در یگان مساجد میباشن یا در یگان کلینیک ساعت یا یک ساعت میباشن، زیاد نمیباشن، طفلای ما از واکسین میمانه.
خوشبو باشندی ولایت بلخ در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
به نظر ما پیش دروازه که می آمد خوب بود، ما رو بر جای نمی مانند. ما بعض وقت طفلای ما رو بردن می تونیم، بعض وقت نمی تونیم، مردم ما رو تنها جای نمی مانند تا خدمه کلان نباشه. این واکسن خانه به خانه باید وزی شروع شد.
مدت است که کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به صورت خانه به خانه انجام نمی شود، بلکه واکسین کودکان زیر 5 سال در مساجد و محلات تعیین شده تطبیق می شود. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که در سال گذشته میلادی و تا کنون هیچ مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت